علیه السلام نشان داده میشه. در داستان بعدی که ایشان از سعدی نقل میکنن به این نکته اشاره میشه که یک قسمی دست افراد ضعیف جامعه را بگیریم، مثلا از دکان کسانی خرید بکنیم که مشتری کمتری دارن. همی درس هم از آموزه های حضرت علی علیه السلام که در پایان داستان یاد میشه را بشنوید. هر دو داستان، یکی از کشف الاسرار و دیگری از بوستان سعدی.
در کشف الاسرار حکایت خیلی زیبایی داره. میگه رسول صلی الله نشسته بود، سائلی برخاست و چیزی خواست. رسول صلی الله روی سوی یاران کرد و گفت با وی جوانمردی کنید. علی علیه السلام برخاست و رفت و چون باز آمد یک دینار داشت و 5 درهم و 1 برسنان. رسول صلی الله گفت یا علی این چه حال است؟ علی علیه السلام گفت یا رسول الله، چون درمانده چیزی بخواست بر فکرم گذشت که قرصی نان به او دهم. باز در دلم آمد که 5 درهم به او دهم و باز بر خاطرم گذشت که 1 دینار به او دهم. اکنون روا نداشتم که آنچه بر خاطرم گذشت و بر دلم فراز آمد دریغ کنم. رسول صلی الله فرمود لا فتا الا علی، جوان مردی نیست مگر علی. این کشف المحجوب رشیدالدین، کشف الاسرار میبودیه. سعدی هم خیلی قشنگه که یه حکایت داره در باب دوم بوستان خودش. باب دوم راجع به احسان هست، راجع به احسان صحبت میکنه. یه حکایت خیلی زیبا داره که بسته‌بندی پایانیش با نام مبارک حضرت علی و جوانمردی او هست. میگه بذارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نان ز بقال کوی. میگه از این نان نخر، بذارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر نخر نان ز بقال کوی. به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروشیست گندم نمای. اصلا یه مسئله، گندم نشون میدن، جو میفروشن. به دلداری آن مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز. زن روشن خونه است، روشنی خونه دیگه. به دلداری آن مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز. به امید ما کلبه اینجا گرفت، یعنی این مغازه رو، این کلبه رو به امید ما گرفت. نه مردی بود نفع از او وا گرفت. مردی نیست که ما سودمون رو بریم ببریم به کسی دیگه بدیم. ره نیک مردان آزاده گیر، چه استاده ای دست افتاده گیر. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان ولیست. حالا حکایت سعدی اینه، میگه که فروشگاه هایی که کم رونق‌تر هستن از اونا خرید بکنید. این راز جوانمردی. اونایی که به هر حال بازارشون روایی داره و رونق داره، اونا که دیگه به هر حال.
واژه‌ها چه قسمی ساخته میشن؟ مخالف یا متضاد بعضی از واژه‌ها با آ ساخته میشه. مثلا کنده. حالا یک آ پشتش بگذارید، میشه آ کنده. آ کنده یعنی پر، یعنی لبریز. بعضی از کلمات هم با بی متضادش ساخته میشه. مثلا هوده یعنی درست، راست و فایده دهنده. حالا با او بی اضافه میکنی، میشه بیهوده، یعنی به درد نخور، یعنی بی فایده. درباره کلمه مار و بیمار هم جناب دکتر صاحب اتونی توضیح میدن.
تو اسطوره ها مار نمادی از تحول، تغییر، پویایی، در واقع استحاله و عمر طولانی است. به خاطر همین هم هست که پوست میندازه. میخوام بگم به عنوان یه اسطوره شناس میگم، اگر شما در این موقعیت روحی من، خب اگر شب مار خواب ببینم، این نشان دهنده اینه که زندگی من باید وارد یه مرحله جدیدی بشه، چون از پوست اندازی مار داریم استفاده میکنیم. حالا میخوام بگم در حرفه پزشکی هم نماد پزشکی جهان یک عصایی و 2 تا مار بهش حلقه زده و اومده بالا. پس میخوام بگم مار در ادبیات جهان شاهان و اسطوره ها نشانه سلامتی و تندرستی است. بماند در دوره ساسانیان نشانه اهریمنی بوده، اون خب بس زرتشتیگری خودشو داره، وارد بحثش نمیشیم. پس وقتی میگیم بیمار، یعنی کسی که بدون سلامتی، ماری به عنوان سلامتی با خودش نداره. دقیقاً این واژه از بخش اسطوره داره ساخته میشه و به ما رسیده. بیمار، بدون مار. مار نشان سلامتی.
ما و شما خیلی وقتا برای راستی آزمایی از دیگران میخواییم که قسم یا سوگند بخورن. در اسطوره‌های قدیم برای راستی آزمایی از آتش تیر میشدن. مثلا سیاوش برای ای که نشان به تبیگانه ها از آتش تیر شد. درباره سوگند و ای که از کجا آمده صحبت‌های جناب اتونی را بشنوید.
باز اینم بحثش اسطوره شناسیه. میریم در اسطوره ها میبینیم که وقتی مشکلی پیش میومده و گناهکار مشخص نمیشده، باید یک به قول معروف گفتنی راستی آزمایی اتفاق میافتاده. به این راستی آزمایی در ادبیات اوستایی میگفتن ور، در ادبیات پهلوی ور میشده. ور دو قسمت بوده، یا ور گرم بوده یا ور سرد بوده. ور گرم انواعی داشته، یه نمونهش رو فقط میگم تو شاهنامه، گذشتن سیاوش از توی آتش. اگر گناهکار بوده در آتش میسوخته، این ورگرم بوده، و اگر گناهکار نبوده از آتش بیرون میومده. یا سرب داغ میریختن روی سینه یا میله داغ میزدن به بدن، باید بعد اون صحت پیدا میکرده. اینا ورگرم بوده. ور سرد، یا میرفتن در آب یخ بیرون میومدن، اگر صحت و سلامتشون رو حفظ میکردن معلوم بوده این راستگو بوده. یا گوگرد، آب گوگرد میخوردن، که سوگند اصلا به معنای آب گوگرد بوده. میخوردن اگر دف میشده و بعد از چند روز سلامتیشون رو باز میافتن، میفهمیدن که این شخص درست کار هست و گناهکار نیست. و اگر میمرده که میفهمیدن دو از سوگند خوردن و بعد تو عربی قسم رو گرفتیم و بعد دوباره فعل خوردن رو بهش دادیم، دقیقا از اون آب گوگرد داره. و قدرت و انعطاف زبان فارسیه که همه زبانها رو از مغولی گرفته، ترکی گرفته، نمیدونم توی طول تاریخ دیگه اعراب رو گرفته، برده در خودش رو قوی کرده، ولی همچنان صلابت خودش رو حفظ کرده. پس اگر خوردن رو برای قسم هم میاریم، به تبع اون سوگنده است.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز. در ادامه با برنامه خودتان همراه باشید.
نبری گمان که ما نفتی با خدا رسیده باشی، تو زخار نرفت بیرون با کجا رسیده باشی، تو زخار نرفت بیرون با کجا رسیده باشی. نگاه جهان نوردی قدم از خود بیرونا، نگاه جهان نوردی بیرون با کجا رسید باشی سرنگه ما گذر ز پرسش ما همه تن شکست رنگه ما گذر ز پرسش ما که با درد دل رسیدی چو با ما رسید باشی بدل دے دل رسیدی جو با ما رسید باشی نبری گمان که مفتی با خدا رسید باشی
چه خوب که امروز شنبه در کنار شما دوستان عزیز هستیم و با موضوع با آب با شما هم صحبت هستیم. موضوع برنامه آب است دوستان عزیز، آب مایه حیات. امروز هم اگه در کنار ما باشین بخش مختلفی تقدیمتان میشه و درباره اهمیت آب به عنوان یک عنصر حیاتی صحبت میکنیم. حالا از هر کسی بپرسیم میگه یکی از مشکلات اساسی داینده کمبود همین آب خواهد بود. با توجه به اینکه دو سوم کره زمین آب است، شاید بگوییم که با وجود نگرانی بشر برای کمبود آب خو الهی است و ما بیدلیل نگران هستیم. ولی نه، این نگرانی بیدلیل نیست. نگرانی داینده برای تامین آب شیرین برای خوردن و کشت و کار خیلی جدی است و کمبود آب با زیاد شدن جمعیت هر روز جدی‌تر هم میشه. به همین خاطر است که بعضی ها پیش بینی میکنن جنگ های آینده بشر بر سر آب است، یا حداقل رقابت آینده دنیا بر سر همین آب خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم و جعلنا من الماء كل شيء حي. چنانچه خداوند جل جلاله در قرآن کریم میفرما از آب تمام چیزی که در کره زمین است، تمام موجوداتی که هست از آبی را ما برش حیات بخشیده. و آب یک نقش خدا در زندگی همه موجودات، نه تنها انسان ها بلکه نباتات، حیوانات و تمام موجودات کره زمین نقش را ایفا میکنه. در صرفه‌جویی از باید است که تا حد توان کوشش شود و هر کس مسئول است که اسراف به حد نکنه. بدون آب زندگی هیچ امکان نداره. اولا اگر آب نباشد
نام خداوند بخشنده مهربان. بدون شک آب اهمیت والایی در زندگی انسان ها داره و یکی از نیازهای اولیهشان است. دقیقا انسان بدون آب نمیتونه به زندگی ادامه بده و کارهای روزمره خود انجام بده. به خاطری که زمانی که انسان قدم میگذاره متوجه میشه که حتی وجود خود انسان هم از آب تشکیل شد. یعنی انسان کلن ساختارش 80-90% بدنش از آب تشکیل شده و همچنان تمام محول ما و شما کاملا بستگی به آب و وابسته شد.
کاکا جان،
جانی کاکا، چی اتش نشده؟
نه، ولی چای دلم
هست. 5 گلاس چای خوردی بازم به سیکل رئیس
چی؟ چای آوردن.
چای آوردن؟ وی خیلی دست باید
چه بودن؟ چای آوردن؟
چقدر چای خور هستی؟
خیلی بده.
بیشتر از همه مایه حیات میگفتی مرا گفتی آبی تو کد مرا یاد آب نظرک انداختی خب؟
خب
آبیشی تو لد نکرد پشتی گب نگشت باز یک شعرم دارم دو با آخر باز تقدیم میکنم خب کدام سوال داشتی بگو
بله کاکا جان چرا او مایه حیات است یا همو آب
بچم اول که مایه عینه مایه حیات است
مایه حیات مایه حیات
وی
چرا آب دلیل حیات است
میگم مایه نه مایه چی رقم بگه مایه حیات
چرا غلط میگین مایه حیات
نه بچه نه مایه حیات صحیح هست گپ کاکایی تا گوش کن
امی هم مایه حیات هست یا نه
بله هم مایه هست
خیلی مایه حیات هست دیگه
خیلی اون تو که هست گاز رو هم بگین گاز حیات دیگه امی گاز امی بفهمی دیگه او چیزی که با ما زندگی داده شکلی او نیست دختر جان که بگوی مایه حیات جامد حیات یا گاز حیات او چیزی که با ما زندگی بخشیده خود او است نفهمی دیگه
فهمیدم برحال چرا او مایه حیات است مایه حیات
ای خدا عینم گفتنم اتانه بچه مزی خاطر که زندگی چلپاسه کرگدن بوفالو موش جلبک پودینه رشقه شبتل گاو خر دیگه موجودات با او بستگی داره دیگه او نباشه ای چیز نیست هست او هست که همه چیز هست
کاکا آخ چه قسم گب زدن هست از بین این همه موجودات زیبا ببر شیر آهو گوز شما باید چلپاسه و موش و جلبک هم مثال بزن
وی موش
ای کارو گفتو سپرد ما از موش نمیترسیم
نه نمیترسی ها بسیار دل آورد بخدا اولین خانومی هستی که از موش نمیترسی بچم در مثال مناقشه نیست سیگه نگی که مناقشه رو برای فهم
کاکا که شما زده نمیشه گمش گو
نزن خودا کدی کاکایی چالاک نزن خودا کدی کاکایی بیباک آه دیگه
خب
برو بخیر
کجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام به شما و شنونده‌های عزیز شما نام فوزالدین پروتن است مسئول سندرتی مالیجا یک از مؤسسات خصوصی بدون آب زندگی اصلا امکان نداره و از ما نیازهای اولیه یک جامعه آب میباشد چون هر چیزی که ما میبینیم چون وجود خود بدن انسان وقتی میبینیم چند بیشتر از 70 چند فیصد از آب تشکیل به من است که ما چقدر آب نیاز داریم و هر سرسبزی و خلاصه یک شکوفایی که ما در طبیعت میبینیم نیاز به آب داره و با آب یک سرمایه بسیار با ارزش است و ما باید هر دو اما ارزش از او را بدانیم و از مصرف بی جای آب که فعلا هست و جلوگیری بکنیم و این قلت را باید ما در نظر داشته باشیم که باید کبر شد و این مشکل رفع شد و که فعلا وجود دارد
جان کاکا
گپ زیاد است وقت برنامه هم کم است ازالی تقریبا 21 دقیقه فرصت داریم
بیام
اون شعری که داشتی همون را بخوان
خب خوبه که در حد یک شعرم کاکایت احترام کردی من گفتم یادت رفته
نه یادم بود
اما آب نظر که بود نه او راجع به آب نظر نیه راجع به او است خب ولی خب امی شعری که مجور کدوم آب نظرگم در پالی مشتگی بود
خب
اینه گوش کو علیجو قدر او را مو مفامی که قدر عرف نو را مفامی
چی شد؟
این سوالی شد ولی اصلی تو راست علیجو قدر او را مو مفامی که قدر حرف نو را مو مفامی مخوری شیر گسپو گورا خورده شیر گو گسپو یا نه؟
آه حتما
آره بخور از اینجا قدر گورمو مفهمی نفهمیدی فهمیدی تکیه کلام کپای بخراب شد نباشه او کجا گو شیر میدیه نمیدیه دیگه
نه.
از اینجا قدر اورمو مفهمی نفهمیدی
فهمیدم کاکو جان البته از این شیر من فقط همی قدر گوسفند و گاو و شیرش هم
من گوسفند کجا گفتم من گوسپو گفتم
گوسپو
من رفتم بچه
به نام خدا من محمد سینا عارفی هستم یکی از دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران خب این ضرب المثل کاملا من وقتی فکر میکنم نیازی به تفسیر و تعبیر نداره آب مایه حیات است آب برای زندگی انسان یک اصل است بدون آب انسان ها یا حتی هیچ موجودی به نظر من قادر به ادامه حیات خود نیست آب یک ثروت یا یک نعمت الهی است که از او باید به نحو احسن استفاده شود با توجه به اینکه افغانستان یک جامعه سنتی هست و غالبا مردم در روستاها زندگی میکنند به این جامعه سنتی بیشتر به طرف ملا امام ها یا مولوی ها یا کسانی که واعظ هستند در مساجد به طرف اونها میبینند این بهتر خود بود که از طریق وزارت حج و اوقاف یک پلان سنجیده شد و یک پلان کلان و گسترده برای آگاهی عامه که او ملا امام ها یا مولوی ها یا امام های مساجدی که رسالت در 4 طرف کشور ما واعظ هستند و سخنرانی میکنند و مردم به اونها بسیار احترام قائل هستند با استناد از آیات شریف قرآن بیاین ایره تفسره بکنن و برای مردم توجیه بکنن که اسراف آب گناه است و همچنین ما با اسراف آب آینده فرزندان خود را به خطر میندازیم امکان داره اونها با خوشسالی های مثلا متعدد روبرو بشن یک موضوع هست موضوع دوم بحث رسانه ها هست رسانه های ملی رسانه های صوتی تصویری یا نوشتاری که فعلا در افغانستان فعال هستن اینا باید از بر اساس وجیبه ملی خودشان و وجیبه شرعی و انسانی خودشان راهی اوقات در این رسانه هایی که در اختیار دارن این موضوع را جدی میگیرن و تعقیب بکنن و اطلاع رسانی بکنن نقش جوانان به عنوان کسانی که میتونن آینده این کشور را به نحوی تضمین بکنن یا بسازن یا آباد بکنن این است به نظر من که خود اینها خود را بسازن و در کناری که خود را ساختن خانواده اطرافیان و کسانی که با اونها در ارتباط هستن در این مورد اونها را آگاه بسازن این بهترین کاری است که ما میتونیم بکنیم
دیگه خودتون میدونین که اگه آب به اندازه کافی نباشه چی پیش میه؟ کشاورزا قصه‌های زیادی درباره خشکسالی‌ها دارن. اونا میگن در زمانه کمبود آب چقدر تنش‌ها در بین مردم بر سر آب زیاد بوده. اصلا جنگ‌های قبیله‌ای بر سر آب بوده. در این مکارون بهتر میدونن چشم به آسمان و منتظر باران ماندن یعنی چی؟ دوستان افغانستان به دریای آزاد راه نداره اما یکی از کشورهایی است که به دلیل کوهستانی بودن و بارش برف و باران آب فراوانی داره دیگه شما خودتون میدونین که بسیاری از رودخانه‌هاش در تمام فصل‌های سال آب داره اونم چه آبی با اینکه افغانستان آب زیاد داره اما مشکل آب متاسفانه یکی از مشکلات اساسی در این کشور است همه میدونیم که افغانستان منابع سرشار آب داره که درست بهره‌گیری نمیشه این منابع آبی میتونه تغییراتی در سایر بخش‌ها به خصوص خودکفایی انرژی کاهش آلودگی محیطی انکشاف زراعت و هم قسم توسعه صنایع مختلف داشته باشه خب افغانستان بیش از 7 میلیون هکتار زمین زراعتی داره که به سبب کمبود آب فقط 2 میلیون هکتارش کشت و کار صورت میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. آب در زندگی روزمره ما اهمیت بسیار زیاد دارد. بدون آب زندگی نه تنها برای انسان ها بلکه برای حیوانات، گیاهان و همه موجودات زنده ناممکن است. آب برای نوشیدن، پخت و پز، شستشو، کشاورزی، تولید برق، نظافت و هزاران کار دیگر استفاده می شود. بدن انسان بیشتر از آب ساخته شده و بدون آن تنها چند روز می تواند زنده بماند. اگر آب نباشد گیاهان خشک می شوند، غذای ما از بین می رود، انسان ها و حیوانات تشنه می مانند و بیمار می شوند، نظافت و بهداشت از بین می رود و بیماری ها افزایش می یابند. در نتیجه آب یکی از نعمت های اساسی زندگی است که باید قدرش را بدانیم و از آن درست استفاده نماییم.
تشکر میکنیم از این دوست عزیز و تشکر از همه شما شنوندای خوب که تا این لحظه همراه ما هستین در برنامه خودتان روی موج جوانی. خب دوستان، موضوع برنامه رو در همینجا ختم میکنیم و بخش بعد تقدیمتان میکنیم. با ما باشید. ای شیر، صدای کیستی در طوفان؟ با درد که میگریستی در طوفان؟ ای شاخه سرسخت درخت زیتون، یک عمر چگونه زیستی در طوفان؟ دوستان عزیز، مردم فلسطین در جنگ زاده شدند و در جنگ هم بزرگ شدند. اونا شدیدترین بحرانها را تا به حال تجربه کردند. اونا به معنای واقعی در آتش و خون زندگی میکردند. تصویرهای امروز غزه را شما با چند سال پیش مقایسه کنید. در پیش چشم دنیا یک شهر به چنین روزی انداختند و عجیبی که جهان ساکت بود و چیزی نمی گفت و گاهگاهی که فاجعه انسانی در غزه به اوج خود می رسید، سازمانهای جهانی فقط ابراز تأسف می کردند. یه چیز عجیب دیگه ایست که در فرهنگ قدرت‌های جهانی، رژیم صهیونیستی با این که هنوز هم حملات تروریستی در غزه و رفح و لبنان انجام میده، تروریست نیست، ولی مردم غزه که از خود دفاع میکنن تروریست هستن. دیگه خودتان میتونین بفهمین که ما در چه دنیایی و چه قسم زندگی میکنیم. در همبستگی با مردم عزیز فلسطین یک ربایی تقدیمتان میکنیم. ما موج نه، خشم بادها طوفانیم، ما آن خبر عظیم در قرآنیم. امروز وضوع به خون خود میگیریم، در قدس نماز جمعه را میخوانیم. بخش جوانگشت امروز ما به همین موضوع اختصاص داره. بشنوید.
مسلمان ها برادرند و تفرقه پیدا نمی کنند با تبلیغات سوء و از عناصر فاسده. اصل این مسئله که شیعه یک طرف و سنی یک طرف، این از روی جهالت و تبلیغاتی که اجانب کردند پیش آمده است. تمام طوائف مسلمین مقابل هستند با قدرت های شیطانی که اساس اسلام رو می خواهند از بین ببرند. اون قدرت هایی که دریافتند که اون چیزی که خطر برای اونها دارد اسلام است، وحدت ملت های اسلامی است. تمام مسلمین تمام بلاد عالم با هم مجتمع باشند.
جوانگشت.
اسم ولی احمد، محصل سال چهارم حقوق و پوهنزه سیاسی پانتون نگرهار. با فکر من باید هم مسلمانان متحد شوند به خاطر از بین برده، به خاطر نابود کردن چنین اعمال ظالمانه که از طرف اسرائیل بالای فلسطین تحمیل می شود. بر مسلمانان است که باید با فلسطین همدردی بیشتر نشان بدهند.
ما در باری روزانه خبرتون میگم که یک روز است که تمامین مسلمانان، مسلمان این است یک مسلمان معنی مسلمان یک ایمان مسلح باید ایمان کامل داشته باشه و هر کنج کنار دنیا که یک مسلمان باشد ما از اونا حمایت میکنیم و مسلمان ها با هم یک هستند. با تجلیل کردن این روز ما این ثابت میکنیم که ما امروز هم با هر مسلمان در هر کنج کنار که باشند با اونا هم بسته هستیم و حمایت از اونا میکنیم و هیچ گونه ظلم و ستم را نمیخوان که بالای مسلمان ها قرار گردد، خصوصا فلسطین بر.
چنانچه شما در جریان هستین که جنگ فلسطین و جنگ اسرائیل جنگ نو نیست، جنگ ده ها سال پیش است، جنگ طولانی است. مثل که در سال 1917 زمانی که انگلیس ها با قوم یهود چی کردن بعد از کنفرانس ورسای، اینا در 1917 برای اینا وعده داده بود که ما شما منطقه را در فلسطین بر شما ایجاد میکنیم بر یهودا. اینا بحثی جاست که یهودا دعوا دارن که حضرت موسی جا بود، نواده هاش اینا در ایجا بود، اما مسلمان ها دعوا دارن که نه قبله اول مسلمان ها هست. بناهن این یک بحثی خیلی مهم است، بحث سیاسی است. نمیشه بازیگران بزرگ سیاسی مثل امریکا در این بازی دست دارن و دست داشتن و فعلا هم دست دارن، اما نمیشه فرض مثال مسلمان ها را مثل دادانی دو تیغ برابر کردن. اینا دیگه خدا خیر ما را پیش کنه، دیگه انشالله که یک اسلامی قوی داشته باشیم. اما کشورهای عرب میبینیم که شما هیچ واکنش نشان نمیده به خاطری که نمیتونن.
این روزها روزهایی است که ما باید نیایش، همدردی، دستگیری و پیام خودمان را به مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین هم اعلام بکنیم. فلسطینی که این روزها مورد حمله، مورد اشغال، مورد تهاجم لشکری تا دندان مسلح صهیونیست و لشکر غدار اسرائیل قرار گرفته. اسرائیلی که به حمایت آمریکای خبیث این روزها داره مردم فلسطین را از زمین و هوا غافلگیر کردند. مردم فلسطین این روزها نیاز به دستگیری، نیاز به همکاری، نیاز به حمایت داره. باید تمام کشورهای دینا مخصوصا کشورهای عربی در این روزهای بد کنار مردم بی‌دفاع فلسطین ایستاد شوند و دست لشکر صهیونیست، لشکر غدار و خبیث اسرائیل را از سر مردم فلسطین قطع بسازند و مردم فلسطین را از این حال و روزی بدی که دارند نجات بدهند. من باور دارم، ایمان دارم که پروردگار قدوس روزی مردم فلسطین را در مقابل این دشمن خونخور پیروز می‌گرداند. همون است که دکتر علی شریعتی در کنار نوشتن ده ها کتاب در همین خصوص در کتاب اسلام شناسی خودش نوشته: سرشت جاودان الهی بر این است که حق هرگیز نمی میرد و باطل هرگیز پایدار نمی ماند. ممکن گهگاه باطل بر اثر شوکتی که داره به نیرومندی برسه و بر روزگاری حکم فرما شود، اما این به معنی پیروزی حتمی باطل نیست. باطل کفی مجللی روی آب است که با وزش بادی از جا میپرد و در دل فضای لایتنهی متلاشه و نابود می شود. همین گونه اسرائیل روزی نابود می شود، حتمی نابود می شود، اما تا آن زمان بین دست مردم بی‌دفاع و مردم فقیر و نادار فلسطین ده که این روزها داره در مقابل یک امپراتور بزرگ به نام آمریکای خبیث می جنگه، دست اینها را از روی این مردم بی‌دفاع بلند بسازیم، دست اینها را قطع بسازیم. مردم فلسطین نیاز به حمایت داره و باید ما امروز در کنار مردم فلسطین باشیم، حتی اگر با یک همدردی هم که میشه غافل نکنیم.
Da 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 رحمة يقسم جسمي عيني تبل الحكام الخاف المصري إسرائيل تبل الحكام الخاف المصري إسرائيل يا حد السكوت والأطفال تموت يا حد السكوت والأطفال تموت المسلم لو يترك غزة يصبح وصمة عار المسلم لو يترك غزة يصبح وصمة عار
ما مسلمان هستیم همچنین مسلمان هایی که در دیگر کشورها زندگی میکنند باید با فلسطین ها دست بدهند این روز را با اینها با هم تجلیل بکند تا روحیه آنها بیشتر قوی تر شود استحکام پیدا بکند ما فکر میکنم باید هم مسلمان ها با فلسطین ها در این روز دست بدهند
من دوست دارم با امنیت زندگی من دوست دارم با امنیت زندگی کنم. من دوست دارم توی آرامش زندگی کنم. من دوست دارم پیش خانوادم توی وطنم زندگی کنم و دوست دارم این آرامش و امنیت و همه بچه های همسن و سال خودم هم داشته باشم من دوست دارم همه ما چه کوچیک چه بزرگ دستمون رو به دست هم بدیم دلامون با هم باشه قلبامون برای هم بتپه من با همه بچه های دنیا دوست داریم کسایی که به خاطر شرایط دشواریشون به خاطر کشورشون به خاطر دفاع از ارزش هاشون دارن سختی میکشن به راحتی برسن یه زندگی آروم کنار خانوادشون پدر و مادر دوستا همسایه ها کنار عزیزانشون و توی خاک وطنشون داشته باشن من با همه دوستای خودم دوستای همسن و سال خودم دست یاریم رو به طرف همه اونهایی که سختی کشیدن به طرف همه اونایی که توی کشور فلسطین سختی کشیدن دراز رو سلام دوست من من اینجا
خب دوستان عزیز امروز هم در کنار شما بودیم تقدیم شما شد برنامه روی موج جوانی امیدواریم که مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشه فردا باز در خدمت شما خواهیم بود و در رابطه با موضوع این هفته که آب انتخاب شده صحبت خواهیم کرد تا فردا موفق و سعادتمند باشید خداوند یار و نگهدارتان
بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
به نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم. امروز شنبه 8 قوس 1404، با تقدیم برنامه انعکاس حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. اما در برنامه انعکاس همونطور که در جریان هستید، ما نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم روز. امیدوارستم که امروز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد. و تفاهم نامه 100 میلیون دلاری هند و افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با بیان اینکه حملات تروریستی از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد گفت با این شرایط نمیتوانیم درباره آتش بس خوشبین باشیم. طاهر حسین اندرابی در یک نشست خبری هفتگی گفت آتش بسی که میان پاکستان و افغانستان برقرار شده به معنای آتش بس سنتی میان دو حکومت متخاصم در یک وضعیت جنگی یا درگیری نیست، بلکه به این معناست که هیچ حملی تروریستی نباید از سوی گروه‌های تروریستی نیابتی مورد حمایت افغانستان علیه پاکستان صورت گیرد. او اظهار کرد برغم مفاد آتش بس که مبتنی بر توقف حملات تروریستی تحریک طالبان پاکستانی، جدای طالبان بلوچ و شهروندان افغان در داخل پاکستان بوده است، باز هم حملات بزرگ تروریستی در خاک پاکستان رخ داده است. از این رو اگر شهروندان افغان حمله کنند، همان گونه که در اسلام آباد و مکانهای دیگر انجام دادن، نمیتوانیم درباره آتش بس خوشبین باشیم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش میان اسلام آباد و طالبان در هفته های اخیر افزایش یافته است. پاکستان بارها طالبان را متهم کرده که به گروه های مسلح مخالف اسلام آباد به ویژه تحریک طالبان پاکستانی اجازه فعالیت در خاک افغانستان داده است. در مقابل اما طالبان این اتهامات را رد کرده و مدعیان که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. در روزهایی که تنش میان کابل اسلام آباد به یکی از مهمترین چالش های امنیتی منطقه تبدیل شده، تلاش های دیپلماتیک همزمان از سوی ایران، قطر و ترکیه دنبال می شود و این کشورها آمادگی خود را برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان اعلام کردند که البته اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته است. به تازگی عربستان نیز تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای میانجیگری میان افغانستان و پاکستان آغاز کرده است، اقدامی که اگرچه غافلگیر کننده نیست اما نشان دهنده تغییراتی چشمگیر در نقشه دیپلماسی منطقه است. این تحولات در پی آن صورت می‌گیرد که ایران نیز پیشتر طرح برگزاری یک نشست منطقه‌ای را برای بررسی تنش میان دو کشور افغانستان و پاکستان مطرح کرده بود. طرحی که تهران امیدوار است بتواند از طریق آن نقش فعالتری در مدیریت بحران‌های پیرامونی خود ایفا کند. اکنون با ورود عربستان و احتمال ورود ترکیه، این پرونده به عرصه رقابت و همکاری همزمان سه قدرت مهم اسلامی تبدیل شده است. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همکار ما آقای حسین‌زاده گفتگویی انجام داده با سید احمد سجادی، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسیده که تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای میانجیگری میان افغانستان و پاکستان را چگونه ارزیابی می‌کند، اینکه آیا این تلاش‌ها می‌تواند منجر به کاهش تنش میان کابل اسلام آباد شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران بزرگواراتون، همچنین شنوندگان خوب رادیو دری. بله، همونطور که فرمودیم به نظر میرسه که بحران کابل اسلام آباد صرفا الان اختلاف دو تا کشور نیست و در واقع به یک پرونده امنیتی منطقه‌ای در حال تبدیل شدن. ما یک گریز کوچکی که بزنیم در پی اختلافات دو تا کشور، ما اجلاس دوحه را داشتیم و همچنین اجلاس های استانبول که آنچه که در واقع از اجلاس ها خارج شده نشان میده که اینا تأثیر چندانی برای حل اختلاف افغانستان و پاکستان نداشت. بنابراین شاهد از این بودیم که پس از این اجلاس های ناموفق، جمهوری اسلامی ایران نیز یک طرحی را برای برگزاری نشست منطقه ارائه کرد و ترکیه هم برای حل اختلاف اعلام آمادگی کرد. همچنین در همین یکی دو هفته اخیر عربستان هم اعلام آمادگی کرد برای در واقع ورود به همین پرونده پاکستان و افغانستان. ببینین، هر کدوم از این کشورها به نظر میرسه که منافعی برای خودشان در رابطه با حل پرونده امنیتی منطقه‌ای مترتب میدانند. عنوان مثال، ترکیه از سالها قبل، یعنی در دو دهه گذشته بخصوص، حضور داشته در افغانستان، منافع ژئوپلیتیکی داره و میخواد جایگاه خودش توی آسیای مرکزی حفظ بکنه. از طرف دیگه خب منافع امنیتی داره. ببینین، ترکیه با پاکستان همکاری بسیار نزدیک نظامی داره و به نظر میرسه که الان که پاکستان در پرونده طالبان و افغانستان درگیر شده، بیشتر اون همکاری پاکستان، همکاری نزدیک پاکستان، بحث داعش و بحث مهاجرت‌هایی که پیامدی پرونده میتونه باشه، باعث شده که ترکیه هم در واقع وارد جریان شه. البته که خب ترکیه منافع سیاسی هم داره. همیشه حالت سنتی ترکیه ثابت کرده که نه، به دنبال میانجیگری، به عنوان برجسته کردن نقش خودشان در میانجیگری در جهان اسلام. همچنین خب جمهوری اسلامی ایران هم خب شما ببینید که مرز طولانی 900 کیلومتری داره و خب اتفاقی که در شرق ایران بیفته حتما متاثر میشه و به همین دلیل، به خاطر نفوذ، امکان نفوذ گروه مسلح و خب بحث مهاجرت، در صورتی که پرونده امنیتی بین پاکستان طالبان حل نشه، باز هم بحث مهاجرت اینا متضرر میشن. بحث رشد گروه افراطی مثل داعش که در واقع اگر این مرز ناامن شوه، باز هم ایران ممکنه متضرر شوه. و بحث نفوذ ژئوپلیتیک منطقه‌ای هم، پس شما سفر اخیرت که در واقع مقامات ایرانی به پاکستان داشتن، از جمله سفر اخیر آقای لاریجانی، ببینید این مسائل باعث میشه که ایران هم خب به هر حال تلاش بکنه تا بتونه این پرونده که بین اختلافی که بین در واقع پاکستان و طالبان افغانستان هست حل بکنه. تو عربستان هم که همطور که شما فرمودین، خب به هر حال بعد از مدت ها، یعنی بعد از چند ماه اعلام آمادگی کرده. خب عربستان هم به هر حال منافع خاص خودش داره. ببینین، عربستان رابطه استراتژیک با پاکستان بخصوص در گذشته داشته و به همین خاطر حتی با نگاه حمایت از پاکستان میتونه عملا بحث میانجیگری مطرح بکنه. خب عربستان، ما توی چند سال اخیر داشتیم که در واقع او ادعایی که نقش رهبر جهان اسلام رو داشت، او ادعا با آمدن قطر و بعضی کشورهای دیگه در واقع خیلی کم رنگ شد، دوباره میخواد یک نقش خودش مطرح بکنه. از طرف دیگه هم خب عربستان یک کانال های سنتی و ارتباطی با طالبان قبلا داشته و شاید بخواد دوباره از او فعال کردن او ظرفیت و کانال ها استفاده بکنه تا اینکه بتونه ورود پیدا بکنه به این منطقه. البته خب یک نکته دیگه هم که الان به ذهن میرسه یه که عربستان در سالهای اخیر، وقتی که دو سال اخیر و در سال اخیر سرمایه گذاری چند میلیاردی کرده، بخصوص در ازبکستان و قزاقستان و حتی تاجیکستان. خب اینها همه باعث میشه که اینا بتونه در خودشان توی بحث افغانستان دخیل بدنن و سعی کنن که به نوعی پرونده منطقه را برای اولین بار در واقع کشورهای مهمی هم هستن توی جهان اسلام حل بکنن.
جمعی سجادی، خب از گذشته کشورهای مثل ایران، قطر، ترکیه، اینها درگیر مسائل افغانستان بودن و با توجه به شرایطی که افغانستان داره، اما عربستان خیلی درگیر موضوع افغانستان در سالهای اخیر نبود، اما اخیرا دیده میشه که خب عربستان هم میخواد تلاش‌های دیپلماتیک رو برای میانجیگیری میان افغانستان و پاکستان آغاز کنه، اقدامی که اگرچه غافلگیر کننده نیست، اما خب این نشان میده که یک تغییرات چشمگیری داره در سطح منطقه صورت میگیره. فکر میکنین عربستان میتونه با اقدامات خود تاثیرگذار باشه بیش از اون چیزی که در حال حاضر در وضعیت منطقه و وضعیت میان افغانستان و پاکستان هست؟
ببینین، من عرض کردم خدمتتون که منافع عربستان، بله همونطور که شما فرمودین، عربستان خب به هر حال از زمان پیدایش طالبا و از زمان اون جنگای شوروی عربستان دخیل بوده به نوعی، و من عرض کردم خدمتتون که دلایلی که عربستان چرا علاقه‌مندی پیدا کرده به این پرونده افغانستان. اما ادامه پرسش را نگه ما بخواییم پاسخ بودم، اینه که من کلن خیلی خوشبین نیستم در واقع به این که بتونن این کشورها در بحث طالبان و پاکستان اثرگذار باشن، به خصوص عربستان. ببینین طالبان از زمانی که در واقع در 4 سال اخیر روی کار آمدن، این به همه کشورها اعلام میکنن که در واقع ما مستقل هستیم، از منافع افغانستان تمامیت ارزش دفاع میکنیم. به همه خاطر شما چه و کشورهایی که طالبان رو به رسمیت شناخته، چه و کشورهایی که در واقع به نوع ارتباط دارن، طالبان میخواه در واقع یه استقلال را به همه اعلام کرده و اعلام میکنه. ببینید پاکستان در واقع یک زمان عقبه تدارکاتی بوده برای جنگ با شوروی و طالبان در اونجا حضور داشته، شاید کمتر کشوری بوده که اینقدر مراوده داشته با طالبان از نزدیک. خب الان سر مسائل مثل در واقع مسائل اقتصادی و تجاری، مثل افزایش حملات داخل پاکستان و بحث مرزها، به خصوص مرز دیورن، طالبان هیچ وقت کوتاه نیامده و این اعلام استقلال را به پاکستان انجام داده، چیزی که در واقع برای پاکستان پذیرفتنی نیست. بنابراین عربستان بیشتر و حتی ترکیه جنبه حمایت از پاکستان را برجسته خواهند کرد، چون اگر پاکستان دچار مشکل شود، این کشورهایی که زینف و رابطه داره، رابطه طولانی داره با پاکستان، اینا هم احتمالا متضرر میشن. عربستان شاید یک دلیلی که حالا جدای از بحثی که خودش بخواد توی جهان اسلام احیا بکنه یا سرمایه‌گذاری که کشورهای آسیای مرکزی انجام داده، ما بخوایم از این روی کرد به منافع عربستان و آمدنش به صفحه شطرنج منطقه در واقع بخواد خود نشون بده، اینا رو اگر بگذاریم کنار، اون منافع خاص عربستان و پاکستان باعث شده که عربستان هم در واقع پا به یه عرصه بگذاره، اما دیگه نمیتونه عربستان در واقع نفوذی خیلی خاصی داشته باشه برای طالبا، چون طالبا توی 4 سال اخیر روندشون به شکل هست که تقریبا در واقع توی سیاست خارجی مستقل عمل میکنه. شما ببینید اولین کشور کنار به رسمیت میشناسه روسیه، و کشور رابطهش با هند، هندی که در واقع با پاکستان مشکل داره، و روابطش با سایر کشورهای منطقه و سایر کشور جان نشون میده که عربستان خیلی نمیتونه تأثیر گذار باشه به نظر من، حداقل در کوتاه مدت با توی پرونده، و بتونه طالبان رو مجاب بکنه که مواردی که پاکستان اونا رو ادعا داره پاکستان ازش کوتاه نمیاد، او رو بپذیره. چون من الان چیزی که به نظر میرسه یه که تا یک از موارد اختلافی بود که طالبان گفته بود ما پاکستان تضمین میخواد که در داخل پاکستان عملیات انجام نشه، ما همچه تضمین رو نمیتونیم بدیم. این یک مشکل داخلی پاکستانه که پاکستان در واقع فرافکنی میکنه. تا زمانی که اختلافات غیر قابل حل از این دست بین طالبان و پاکستان، در واقع افغانستان پاکستان وجود داره، این اختلافاتی که من عرض کردم خدمتون، بحث مسائل تجاری، بحث مسائل مرزی، این پرونده حداقل عربستان در این مثلا نمیتونه خیلی تاثیرگذار باشه، مگر اینکه در واقع فشارهای امنیتی انقدر در داخل پاکستان شدید شده که پاکستان تن میده به این که در واقع با طالبان دوباره بر سر میز مذاکره به یک توافق برسه.
به عنوان آخرین پرسش جناب سجادی، برخی از آگاهان و صاحب نظران برای باور هستند که تنش‌هایی که میان کابل و اسلام آباد جریان داره فراتر از این مسائل داخلی و بحث‌های حمایت طالبان از تی تی پی و حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی است و میگن بازی‌های بزرگ منطقه و جهانی در پس این تنش‌ها هست. ارزیابی شما چی هست؟
ببینین الان شاید بتونیم اینو وصل کنیم، یعنی در واقع اگر یک مقدار به قضایا بدبین باشیم شاید بتونیم بازی‌های جهانی مثل نقش آمریکا و حضورش، اون بحث بگرام مطرح شده و بحثایی که در واقع الان اسرائیل به نوعی داره مطرح میکنه که نیل تا فراتی که هست و بحثایی مثل جنگ اوکراین یا بحثایی مثل اون چیزایی که در سطح جهانی بین مسائل اقتصادی در واقع میتونه این مسائل امنیتی و اقتصادی از جمله مهار چین و ایران تأثیر گذار باشه، ولی اینها فعلا به نظرم اولویت نداره. فعلا اختلاف ها همون چیزیه که در واقع همگان میبینن، همین مسائل مرزی، مسائل اختلافی که بالاخره بین افغانستان و پاکستان از گذشته بوده. اینها در گذشته هم در واقع این مسائل اختلافی گاه و بیگاه باعث تنش می شده و الان هم این تنش ها بر اساس همون بستر سنتی که وجود داره قطعا خواهد بود، ولی خب نمیتونیم بگیم 100% رد کنیم که در واقع مسائل جهانی تاثیرگذار نباشه و مسائل قدرت های جهانی تاثیرگذار نباشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان خدمتتان هستیم. گفتگوی بود با محترم موسوی، کارشناس سیاسی، در رابطه با تلاش‌های منطقه‌ای که آغاز شده برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد. رویداد دیگر این که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در نخستین حضور خود در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های اقتصادی اکو از کشورهای عضو این نهاد دعوت کرد از ظرفیت ها و فرصت های مختلف اقتصادی و تجاری افغانستان استفاده کنند. در 29 نشست وزرای خارجه اکو که به صورت آنلاین و به میزبانی قزاقستان برگزار شد، امیرخان متقی برای نخستین بار در این اجلاس شرکت کرد و درباره دستاوردهای 4 ساله حکومت طالبان در بخش‌های امنیتی، اقتصادی، تجارتی و مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و همچنین موقعیت مهم جغرافیایی افغانستان از نظر اتصال منطقه‌ای مطالبی را بیان کرد. حافظ ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان در مورد حضور آقای متقی در این اجلاس گفت:
در این نشست مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه کشور پیرامون دستاوردهای